من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت، اون بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوبتر از خوبتر از خوبترینم. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد. میخواهمت ای هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی تو.
رادیو گفتگو و اینک یار مهربان.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان. نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم، با برنامه یار مهربان در خدمت شماییم. برنامه یار مهربان، برنامه‌ای که راجبه کتاب و نویسنده ی اون کتاب با شما صحبت میکنه. ما دعوت میکنیم از نویسنده های کتاب های مختلف که حضور پیدا کنن تو استودیو تا ما در خدمتشون باشیم و با اونها برای شما صحبت کنیم. در ضمن اخبار کتاب های تازه نشر پیدا کرده رو هم به اطلاع شما میرسونیم. پدرم همیشه از خدا میخواست کارهای بزرگ بکنم. خب بزرگتر از این که سر 20 سالگی مغازه کوچکی دست و پا کردم، ماشین خریدم و زن گرفتم، سال 53 اجه واجبم رو هم رفتم، اونم نه تنها، همسر و پدرم رو هم بردم. حالا اون مغازه رو کردم چند برابر، اونم تو خیابون خاوران. خونم نزدیک 400 متر توی خیابون نورده. پدر جان، کار از این بزرگترم بوده؟ نه، من اهل رفتن به جبهه نیستم. برم بین یه عده جوون چی بگم؟ خدا رو شکر همه چیز دارم. نه، نمیرم. بی خیال. دیگران برن. زن عالی و مؤمن، بچه های خوب. دیگه از خدا چی میخوام؟ خودم هم کم نگذاشتم، حتی نمیگذارم یک پیچ از ماشینای مردم توی گاراژ بمونه و با اموالم قاطی بشه. هر سال خمس مالم رو هم میدم. خدایی کلاهتو قاضی کن، چه کسی از عهده این همه کار برمیاد؟ مطالبی که براتون خوندم از کتاب عباس دست طلا بوده که داستانی از زندگی حاج عباس علی باقریه و خاطره نگار خانم محبوبه معراجی پوره. در خدمت خانم محبوبه معراجی پور هستم. سلام خانم.
سلام. سلامی گرم خدمت شما مجری توانا جناب آقای فروتن.
خیلی سپاسگزارم. درست خوندم این بخشی که خوندم؟
بله بسیار عالی، لذت بردم.
خواهش میکنم. چه شد که دست به قلم بردین و نوشتین؟
من قبل از اینکه این کار رو انجام بدم سالها قبل می نوشتم. برگردیم به خیلی سال پیش، من تقریبا کارم رو با خوشنویسی شروع کردم، دهه 60 و 70. فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان هستم، دوره ای رو فوق ممتاز کار کردم.
خب اینا به نویسندگی کاری نداره ها. شما خوشنویسی کردین.
بله یه جورایی برمیگرده، عشق و علاقه به نوشتن داشتم که اون عشق و علاقه رو آوردم در جای دیگه، یعنی در کار نویسندگی. قدری اون رفت حاشیه و نویسندگی اومد پیش، اون هم با یک سفر به جنوب در سال 79.
بله سال 79 تشریف بردین جنوب. اونجا چه اتفاقی افتاد که فکر کردین بنویسین؟
اونجا من تازه، خب من قبلش مثل خیلی از مردم خوب کشورمون کمک میکردیم، جز مردم عادی بودیم، از تلویزیون جنگ رو دیده بودم. اما وقتی که رفتیم اونجا و دو سه روز اول هم خب خیلی با بچه دانشگاه بودیم، خیلی بهمون خوش گذشت، خیلی بهمون رسیدن و روز سوم بهمون یه راوی معرفی کردن و تازه اونجا بود که فهمیدم نخلای بی سر چیه، تو مناطق عملیاتی چه بلایی بر سر جوانهای این مرز و بوم اومده و چه اتفاقاتی، چه رنجهایی برده شد تا ما در امنیت باشیم. این شد که اونجا عهد بستم با شهدا، ازشون خواستم، گفتم که اگر به من یه قلم خیلی خوب و شیوا بدید قول میدم از شما و فداکاری هاتون بنویسم. برگشتیم تهران، پیگیری کردم و نویسندگی رو من از سال همون 78-79 شروع کردم به طور جدی تا رسید به سال 91-92 که این سوژه رو نشر فاتحان جناب سردار ناظری گفتم با توجه به قلم داستانی که داریم. من خب قبل از این کار حدود 13-14 جلد کتاب داشتم در زمینه بله داستان، رمان، و چون کارم رو با داستان شروع کردم، با اولین داستانم مسیح من سلام بود که رتبه کشوری هم آورد در خصوص فعالیت رزمندگان در البته خب قهرمان داستانی داشت دیگه در جبهه. و بعد
همه اینا در رابطه با جبهه بوده کتابی بله. که از اول نوشتین؟
یه جورایی ارتباط پیدا میکنه به جنگ، البته در شهر میگذشت دیگه، کارهایی که من انجام میدادم همه افرادی بودن که صداها رو میشنیدن یا پدر، برادر، یکی از اعضای خانواده میرفت جبهه و اخبار رو میآورد. چون من خودم از نزدیک جنگ رو ندیده بودم نمیتونستم اونجوری که باید قلم بزنم.
خب شما از کجا پیدا میکردین این راوی قصه هاتونو یا از
خود قصه؟ اونا که رمان و داستان بود فرض
خب هر حال باید به واقعیت نزدیک باشه دیگه.
من هم توی جنوب شنیده بودم و همین که گاهی اوقات به من معرفی میکردن افرادی رو، میرفتم مصاحبه میکردم، فرض 50% از اون اطلاعات وام میگرفتم، 50% تخیل یه داستان بلند یا رمان مینوشتم. اما سر این کار اینو جناب سردار ناظری فرمودن که با توجه به قلمتون که داستانیه،
جناب سردار ناظری چه
مدیریت نشر فاتحان رو دارن، گفتن که با توجه به اینکه قلمتون داستانیه این کار رو برای ما انجام بدین. البته قبل از ایشون یه نفر دیگه به من 3 سوژه معرفی کرد، 3 آقا بودن و راجع به هر کدومشون یک صفحه نوشته شده بود. من اون 3 رو خوندم. و
اینا رو کجا پیدا میکردین شما؟ ببینید یه اداره، یه شرکتی، جایی هست که شما مراجعه میکردین؟
زنگ... نه من اصلا مراجعه نکردم، به من زنگ زدن.
چرا مثلا به من زنگ نمیزنن؟ نمیتونی به شما زنگ بزنن؟
کتابای من رو دیده بودن، خونده بودن، در رابطه با دفاع مقدس کار میکردم. اینجوری شد که شماره من رو پیدا کرده بودن و با من تماس گرفتن که این کار رو انجام بدید. حالا خیلی ماجرا داره. من
مامو گوش میکنم. من که گاهی ماجراهای قبل از کتاب نوشتن از خود کتاب جذابتر از آب در میاد. البته کتاب شما اونجور که من شنیدم قصه های جذابی نوشتین، ولی خب حالا به اونم میپردازیم، شاید بیشتر از یه برنامه در خدمتون باشیم.
ممنون میکنم، لطف دارین شما. من بعد از ماجرایی که خب 3 کار رو دادن، گفتم که من این آقا رو میخوام، یعنی همین عباس علی باقری که گلگیر ساز بودن. به من گفتن که از اون 2 رو یکیشو انتخاب کنین. این نه. گفتم اگه این نه چرا از اول به من گفتین؟ من اتفاقا فقط همینو میخوام. گفتن برای اینکه قبل از شما هم چند نفر، 2-3 نفر گویا رفته بودن که کار رو انجام بدن، نتونسته بودن و کار عقیم مانده بود. گفتن اونایی که حالا آقا بودن که نتونستن، یه جوری با فضا آشنا بودن، شما که اصلا نمیتونید. من گفتم که نه، تحت هر شرایطی حالا اجازه بدید من پیش برم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خلاصه این که به من یه سری فیلم هایی رو دادن و مصاحبه های ناشر، مصاحبه هایی که گفتن خب از اینا استفاده کن. من گوش دادم، چند ساعتی بود، دیدم هیچ کدوم به کارم نمیاد. گفتم من خودم باید مصاحبه بگیرم. گفتن بفرمایید این گویا این میدان. خلاصه من گفتم، یه سوال تو ذهنم مطرح کردم، گفتم میرم میپرسم، اگر به این سوال جواب، اون جوابی که من میخوام داده شد، من این کار رو انجام میدم، در غیر این صورت واگذار میکنم. اولین سوالی که از ایشون پرسیدم، حضوری رفتم منزلشون، این بود: شنیدم که شما 8 جبهه بودین، زیاد رفتید و اومدید، آیا تو این 8 به فکر شهادت هم بودین؟ جوابی که داد خیلی جالب بود. ایشون گفتن که ای بابا خانم، انقدر اونجا کار زیاد بود و ما از صبح تا شب مشغول بودیم که حتی یه لحظه هم فکرم نرسید من شهید بشم. من باید زنده میموندم که کار زمین افتاده رو یه جورایی درست کنم. مثلا ماشین، میگفت رفتم دیدم پر از ماشین های ترکش خورده است که یه گوشه افتاده، خب اینو بعد یکی سرپا میکرد که بره خط مقدم. اینه که نه، من اصلا وقت نداشتم به شهادت فکر کنم و من نیرو میبردم. اینه که باید نیروها رو سالم می بردم، همه فنی کار، استاد کار و سالم بر می گردوندم، مثلا شیشه بر، مکانیک، صاف کار و هر کدوم 20-30 سابقه. اینه که نه خانوم، اصلا این حرفات تو ما نبود،
وقت نداشته به شهادت فکر
کنیم. واقعا این دقیقا، یعنی
مبهوت
شاید...
نشدین شما؟
بله،
مبهوت نشدین؟
بسیار زیاد، خیلی جالب بود برام.
یعنی آدم فکر میکنه با کی طرفم؟
آفرین.
با کی دارم حرف میزنم؟ این کجای زندگی وایساده که من تولا؟
آفرین. اصلا من همینجوری موندم. آره. یعنی چند لحظه سکوت کردم، بعد گفتم که آقا یعنی ممکنه کسی اینطوری باشه؟ شما مگه چقدر کار میکردین؟ گفت خانوم من فقط بهتون بگم گاهی 2 گاهی 3-4، خیلی که میخوابیدین 4 بود، نهایت 5، کم بود 5. ما تمام وقت شبانه روزی کار میکردیم و باید برای اینکه موظف بودیم، میگم من نمیدونستم جبهه اونجوریه، رفتم دیدم چه بلایی سر جوانهای ما اومده، من وظیفه داشتم، اونا خون میدادن، خب منم یه جوری باید جبران میکردم دیگه.
و زنده موند که بله بله بتونه در خدمت این جبهه جنگ، خدمت مملکت باشه. خیلی تکان دهنده است این جمله که من بخت نداشتم بله. شهادت بکنم، مگر انقدر کار رو زمین مونده بود که میباید این کار رو انجام بدم.
دقیقاً این شد که من گفتم به به، من این رو، این کسیه که خیلی حرف داره و برای اول برای خودم جذابه و بعد سعی میکنم طوری بنویسم که برای مخاطب هم همینطور جذابیت داشته باشه.
سعی کردین که از زبون محاوره استفاده بفرمایید؟ نه
تقریبا بله، مخصوصا توی گفتگوها، البته زیاد نه، ولی خب حالا تا یه حدی.
من اجازه بدین یک بخش دیگه از این
پسر
میخونم که خیلی هم طولانی نشه.
بسیار هم زیبا
میخونید. شما خیلی خوب
میکنی.
صحبت میکنین و خیلی خوبه.
اختیار من
خیلی نکاتی روشن میشه که خودم فکر میکنم که ما کجای این زمین بایستدیم و اینا کجا بایستدن.
دقیقا.
حاج مصطفی و خلیل هم خنده‌شان را آزاد می‌کنند. حاج خلیل از گذشته می‌گوید و بچگی‌هایش. او، حاج مصطفی و حاج حسن از من می‌خواهند به گذشته سفر کنیم. یادآوری می‌کنم که توی سوله خودمان بارها از گذشتم پرسیدند و من هم چیزهایی گفتم، اما دستبردار نیستند و مدام از گذشتم می‌پرسند. نگاهشان میکنم، برابرم سه تا کله سیاه توی تاریکی نشستند. گیر دادیدا؟ دهانی توی تاریکی باز میشود. حالمونو نگیر، بگو دیگه. با اینکه خودشون اوستا هستند، اما باز هم همه جا من را مسئول میکنند. با کلی حرف شنوی از اصلیتم میپرسند و تکرار میکنند که من را به عنوان مسئول و سرپرستشان قبول دارند و میخواهند قدری از خودم بگویم. قبول میکنم، آه بلندی میکشم. دل همه ما مثل خود ما گرفته است. بخشای از قصه عباس دستلا رو براتون خوندم، حالا گوش میکنیم به اخبار تازه های نشر.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا جلالی هستم، امروز هم با تازه های کتاب در خدمت شما هستم. اولین کتابی که برای امروز در نظر گرفتم نامش هست جیب‌های بارانیت رو بگرد، نوشته آقای پیمان اسماعیلی. باید اشاره کنم که این کتاب پس از 9 سال مجدد منتشر شده، به همین خاطر هم امروز اون رو معرفی می‌کنم. امسال چاپ دیگری از این کتاب پس از 9 سال به طبع نشر سپرده شده. 101 صفحه داره این کتاب و در شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده. این کتاب شامل یک مجموعه داستان هست از نوشته‌های آقای پیمان اسماعیلی عناوین داستان ها رو اگه بخوام بهتون اشاره بکنم، عنوانشون هست سیم، اتاق خلوت، مگس، جمع کردن برگ ها وقتی روی زمین ریخته باشند و چند عنوان دیگه که جزء عناوین داستان کوتاه های این کتاب هستن. بعد بهتون بگم که برف و سمفونی ابری نگهبان همین امشب برمیگردیم از دیگر آثار آقای پیمان اسماعیلی هستن که ما بیشتر شاید دوستانی که در زمینه مطبوعات فعالیت میکنن ایشون رو به عنوان منتقد ادبی بشناسن. امیدوارم از این کتاب دوباره نشر شده از خوندنش لذت ببرید و براتون مفید واقع بشه. اما کتاب بعدی یک مجموعه داستان به خارجی هست، مجموعه داستان موسیقی برای آفتاب پرست ها، نوشته ترومن کاپوتی، ترجمه آیه بهرنگ رجبی. این آخرین مجموعه داستانی هست که از آقای کاپوتی منتشر شده. جالب اینه که آقای کاپوتی از نیمه عمرشون منطرف نظرشون در مورد داستان نویسی این بوده که داستان باید بر اساس واقعیت باشه و نویسنده باید با تکنیک هایی که میدونه و از نوشتن بلده داستان های واقعی رو تبدیل به یک داستان بکنه و بنویسه. این کتاب هم شامل 13 داستان کوتاه هست که راوی همه اونها خود آقای کاپوتی یا نویسنده هست. موسیقی برای آفتاب پرست، آقای جونز، چراغی پس پنجره، مهمان نوازی، تلالو و یک روز کاری عناوین بعضی از داستان کوتاه‌هایی هستن که در این کتاب آقای کاپوتی نوشتن. این کتاب در 162 صفحه به چاپ رسیده و با شمارگان 1000 نسخه. کسانی که علاقه دارن به ادبیات خارجی بهشون توصیه میکنم که این کتاب رو بخونن. مجموعه داستان جالبی هست که میتونه نظر اونها رو به خودشون جلب بکنه. باید بگم که پیش از اینم رمان تابوت‌های دستساز توسط آقای بهرنگ رجبی از آقای کاپوتی ترجمه شد که اون هم منتشر شده. اما کتاب آخری که امروز براتون در نظر گرفتم نامش هست مردی به نام اوه، نوشته فردریک بکمن و ترجمه آقای حسین تهرانی. این کتاب یک رمان هست در سبک طنز، نویسندش یک نویسنده سوئدی هست و داستانش در مورد پیرمرد بد اخلاق اما قانون مداری هستش که به تازگی متوجه میشه، بعد از فوت همسرش متوجه میشه که همسایه سوئدی داره که با یک خانم ایرانی ازدواج کرده و اون خانم الان بارداره. بعد حالا دیگه داستان‌های بین اینها پیش میاد به خاطر اینکه خب پیرمرد خیلی قانون مدار هست، به سکوت و نظمش خیلی عادت داره و خب این همسایه نمیتونه خواستای اون رو برآورده کنه و روابطی بینشون پیش میاد که تمامی داستان طنز این کتاب در مورد این اتفاق‌ها و این روابط هست. امیدوارم از خوندن این کتاب که میتونه لحظه‌های خوبی رو براتون به وجود بیاره لذت ببرین. از اینکه با من همراه بودین در بخش تازه‌ای کتاب سپاسگزارم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رضا جلالی برای ما از تازه های نشر گفت. خانم مهراجی پور خیلی خوب هم صحبت میکنید، خوب برای ما گفتگوی خیلی خوبی شده، ولی زمان ما امروز، زمان برنامه ما امروز تموم میشه، ولی ما به شنوندگان عزیز قول میدیم که هفته بعد هم باز با شما صحبت میکنیم،
چون شما خودتون خیلی با شور و احساس و توان، یعنی واقعا موجود توانمندی هستید، به خاطر همین اون حس به آدم القا میشه.
خیلی سپاسگزارم ازتون، به هر حال کوچیک شما و کوچیک همه شنوندگان. هفته بعد هم با شما هستیم. با برنامه یار مهربان همراه بودین. دعوتو میکنیم که هفته دیگه هم با ما باشین. ما هفته دیگه باز هم با خانم مهراجی پور صحبت میکنیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدارتون.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جان جهان است.
خود به قرار گرفته سانتو انجام شد روی دروازه، موقعیت داری تیم ایران به گل، توی دروازه، توی دروازه، حساب کار یک یک میکنه،
فرصت برای آزمون و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریسیو توی دروازه، گل برای ایران، ایران یک پرتغال یک.
تو خودتای جریمه قلی‌زاده همه رو جا میذاره، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی، چه گلی میزنه علی قلی‌زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
باردالار و ترک و بلوچ و تاتی و گیر، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیر، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب، ما رو چه به آشیر.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.